زمینه‌های مختلف رو به یک سطح بالاتری ارتقا بدیم. و اصولا توسعه بدون فرهنگ سازی بغیره من معنا نداره. حالا در زمینه به هر حال شاخص‌ها و آمارهایی که وجود داره،
بله،
ما متاسفانه جایگاه خوبی نداریم.
بله.
و خب یکی از مواردی که گره میخوره به فرهنگ عمومی بحث مربوط به رسانه است. و اصولا یکی از پژوهش هایی که امروز دیگه برای همگان اثبات شده است این است که هر چقدر ارتقاء سواد رسانه‌ای، این رو مساوی میگیرم با ارتقاء فرهنگ عمومی، بیشتر بشه، جی دی پی یعنی درآمد ناخالص ملی هم در اون کشور افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین تولید ثروت نسبت مستقیم با متغیر ارتقاء فرهنگ عمومی داره. حالا شما برنامه‌تون در خصوص نقش رسانه است،
بله،
در پررنگ کردن و نقش دادن و در ارتقاء بحث مربوط به فرهنگ عمومی است. خب اصولاً مأموریت رسانه
هم... دکتر موسویان فقط چه ساعتاً در جریان باشید، دکتر حسینی عزیزم پشت خط هستن، در جریان باشید، اینو بفهمید، خواهش میکنم.
اصولاً ببینید یکی از مواردی که بعد از جنگ جهانی دوم در کنار مکتب نوسازی امریکا نقش پررنگی گرفت و به عنوان بازو اصلی و ابزار اصلی معرفی شد، بحث رسانه بود. اگر نگاه بکنیم بحث طرح‌هایی مثل مارشال که توی بحث توسعه‌ای به اصطلاح مکتب نوسازی ارائه شده توسط امریکا پی گرفته شد که پیش از انقلاب برای ما هم یه همچین نسخه‌ای پیچیدن، بدون استفاده از ابزار رسانه امکان جا انداختنش نبود. بنابراین رسانه و نظریه‌هایی که در علم ارتباطات براش نوشته شده در خدمت فرهنگ سازی. حالا این که من کاری ندارم به نظریه‌های مختلف که چگونه فراز و فرود داشت و چه دسته‌هایی و چه به اصطلاح گروه‌هایی چه نظراتی داشتن، ولی همه این که برای برخی جامعه نخبگانی رو صاحب رسانه می‌دونستن، برخی بحث به اصطلاح مردم به عنوان عوام رو به اصطلاح صاحب رسانه می‌دونستن، اینها رو کاری ندارم، ولی نقش رسانه رو هیچ کس به اصطلاح با نقش رسانه که یک نقش پررنگی هست هیچ کس مشکلی نداره و همه این رو به اصطلاح قبول دارن. حالا این وسط بحث مربوط به رسانه ها در به اصطلاح هزاره سوم خیلی فاصله میگیره نسبت به رسانه های همگانی و یا رسانه های جمعی که یک طرفه بودن. در رسانه های نوین اصولا به هر حال با توجه به امکان جمع سپاری یا کراسورسینگ این موضوع پیش میاد که همگان رو به بازی میگیرن دیگه. اینجا فقط به هر حال بحث مربوط به کسانی که ژورنالیست هستن و یا علم این مطلب رو دارن مطرح نیست، بلکه همگان به یک نوعی تو این بازی قرار میگیرن و نقشی بهشون داده میشه و اینجا خیلی اثر بخشی به اصطلاح زیاد میشه و اینجوریه که بعد تو شبکه‌های اجتماعی میبینیم یک باره یک مسئله به اصطلاح به قدری کمپین سازی براش میشه و بزرگ میشه که اصولاً به هر حال برای به اصطلاح کارشناسا تحلیل و تحلیل این که آیا این مسئله بزرگ شده حقیقی است یا انتزاعی به خود مشکل خواهد شد. بنابراین به هر حال مدیریت هم تو این به اصطلاح رسانه های نوین یک مدیریت جدیده و یک حاکمیت،
بله،
جدید رو داره تعریف میکنه.
درسته. آیا دکتر موسوی من میتونم خواهش کنم روی خط برنامه حضور داشته باشید؟ بی‌زحمت تا جایی که امکانه رو خط برنامه باشید که در از محضرتون بتونیم بیشتر استفاده کنیم. اگه اجازه بفرمایید با آقای دکتر حسینی سلام علیکی داشته باشیم. آقای دکتر حسینی
سلام علیکم.
سلام آقای دکتر، حال شما چطوره؟ شبتون بخیر باشه.
مهمانان عزیز و همینطور یکایی که شنوندگان گرامی،
خیلی خوش آمدید آقای دکتر، لطف کردین تشریف آوردیم. سلامت باشید آقای دکتر. امشب داریم با شنوندگان عزیزمون درباره نقش رسانه در سامان دادن به بحران فرهنگ عمومی در ایران داریم صحبت میکنیم. میخواستم ازتون یک سوالی رو که حالا تقریبا تمام عزیزان هم داریم سوال رو میپرسیم، از شما هم میخواستم بپرسم. آقای دکتر، واقعا فرهنگ تو ایران متولیش کدوم دستگاه هستش، کدوم حوزه هستش آقای دکتر؟ ممنون میشم در این زمینه صحبت بفرمایید.
بله، خب در مدیریت اجرایی که نهادها و دستگاه متعددی هستند و هر کدوم به نوعی دارند کار میکنند، ما از خانواده بگیرید حالا که بحث فرهنگ سازی شروع میشه تا اینکه از مهد کودک ها، مدارس و دانشگاه ها معمولاً به مسائل فرهنگی توجه خاصی دارند و همینطور عمده محصولات فرهنگی و تولیدات فرهنگی هم به گونه‌ای با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور نهادهای دیگری که در این عرصه کار میکنند، همونطور که عزیزان اشاره کردند، قرارگاه مرکزی فرهنگی و متولی یعنی به عنوان سیاستگزار و ناظر شورای انقلاب فرهنگی هست که باید اون هماهنگی لازم رو ایجاد کنه و خب توفیقاتی داشته در نگارش اسناد بالادستی مثل نقشه مهندسی فرهنگی که دوستان اشاره کردن، ولی خب ضعف‌ها و اشکالاتی هم وجود داره و شاید نتونسته اون نقش محوری خودش رو ایفا کنه. یکی از دلایلش هم اینه که تحت تأثیر دولت ها هست و با تغییر دولت ها اتفاقاتی رخ میده و برخی ضعف ها رو ما شاهد هستیم. همطور که اشاره کردن، نقشه مهندسی فرهنگی در دولت دهم در اون دوره تدوین شد، نهایی شد و در پایان اون دولت دیگه ابلاغ شد که اجرا بشه، ولی الان 6 سال گذشت. بعد از 6 سال، حالا چون که دوستان گفتن 5 سال، بعد از 6 سال اولین جلسه ستاد راهبری تشکیل شد، اون هم به ریاست معاون اول که ایکاش با ریاست خود آقای رئیس جمهور تشکیل می شد که اعتنا و بهای بیشتری به فرهنگ داده می شد.
بله آقای دکتر، ببخشید آقای دکتر وسط صحبتتون میام، عذرخواهی میکنم از خدمتتون. این رو قبول دارید که نهادهای موازی تو حوزه فرهنگی تو کشورمون حضور دارن و این باعث میشه که به هر حال چند صدای یا چند عامله توی حوزه اجتماع حضور داشته باشن و به نوعی شاید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مستقیم دست مخاطب نرسه تو لایه‌های زیرپوستی جامعه؟
ببینید، این مشکل اصلی به نظر من نیست، یعنی میشه با هماهنگی، همکاری، تقسیم کار از موازی کاری، از کارهای تکراری جلوگیری کرد تا حدودی. البته خب اشکالاتی پیش خواهد آمد، برخی همپوشانی ها ممکن ایجاد بشه، ولی حالا تجربه‌ای که ما داریم این بود که چه در مرکز چه در استانها با فعال کردن شورای فرهنگ عمومی کشور، با محوریت اداره کل ارشاد در استانها، بتونیم یک هماهنگی و تقسیم کاری داشته باشیم که همافزایی صورت بگیره. مثلا برای نمونه من عرض کنم، ما در هفته کتاب نمایندگان بیش از 60 وزارتخونه، دستگاه، سازمان، نهاد، مؤسسات، از زندان بگیرید تا کارخونه تا روستا، همه اینها جمع می شدن و هر کدوم یک وظیفه بهشون محول می شد و کارشون انجام می دادن. در نیروهای نظامی، سپاه، ارتش، بسیج این امکان پذیر هست. البته زحمت داره، سختی داره، ولی میسر هست. اما اینکه ما بخوایم همه اینها رو ادغام بکنیم در یکی، اون هم خودش یک اشکالات و ایراداتی داره. بالاخره آموزش پرورش باید کار فرهنگی خودش رو انجام بده، دانشگاه ها باید وظیفه‌شون رو انجام بدن، دستگاه‌های دیگه حتی باید نگاه فرهنگی داشته باشند. این که بحث پیوست فرهنگی مطرح شد، این هم یک بحث مهم بود که متاسفانه بهش توجه کافی صورت نگرفته هنوز.
درسته.
لذا میخوام بگم که اگر یک عزم و اراده جدی وجود داشته باشه، علارغم این تنوع و تعدد دستگاه فرهنگی، این امکان وجود داره که ما بر اساس همین نقشه مهندسی فرهنگی کشور که اهداف رو مشخص کرده، اولویت‌ها رو معلوم کرده، بعد راهبردهای کلان مشخص شده، یا 13 راهبرد کلان فرهنگی در نظر گرفته شده، بر مبنای اون راهبردها راهبردهای ملی نوشته شده، اقدامات ملی، اینقدر کار وجود داره در حوزه فرهنگ که اگر ده ها دستگاه و مؤسسه و سازمان دیگه هم بیان، کار زمین مونده زیاد هست. ما الان در معرض یک حجمه فرهنگی تمام عیار هستیم. این همه همونطور که اشاره کردن شبکه‌های ماهواره در فضای مجازی، و می‌طلبه که کار جدی ایجابی صورت بگیره. ما در عملیات هم پدافندی و هم در عملیات آفندی فرهنگی دچار یک ضعف هستیم، و یکی از دلایلش هم همینه که فرهنگ در اولویت نیست. در همین هفته دولت شاهد بودیم که مقام معظم رهبری فرهنگ رو در کنار اقتصاد مطرح کردن. به این دو مقوله، حالا در گذشته گاهی اوقات فرهنگ و اقتصاد و علم رو، این سه مقوله رو بیان کردن، باید بهش توجه بشه. ولی خب نه در بین کارگزاران و نه در بین مردم. الان شما ببینید خود مردم چقدر مطالبه مسائل فرهنگی رو دارند از نمایندگانشون، از مسئولینشون. در همین کمیسیون فرهنگی مجلس خب میبینید که گاهی اوقات اعضاش به حد نصاب نمیرسه و توجه لازم وجود نداره. باید این توسط رسانه ها به این مسائل بیشتر پرداخته بشه. رسانه ها بسیار میتونن نقش آفرین باشن، به ویژه رسانه ملی. همه اون مواردی که من اشاره کردم، اون 13 راهبردی که مطرح شده و یا بحثایی که راجع به فرهنگ عمومی داریم، همه اینها با کار رسانه میتونه به هر حال تاثیرگذار باشه. حالا اگر فرصت باشه، من مصادیقی که تا کنون رسانه جنبه مثبت داشته، بعضی جنبه ها هم ممکنه جنبه های منفی داشته.
بله.
به اینها میشه اشاره کرد که حالا ما خیلی کلی گویی نکنیم، یعنی مصداقی مشخص کنیم. مثلا فرض کنید که فرهنگی که الان در بحث رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ایجاد شده، بالاخره کار رسانه‌ای بوده دیگه، یعنی بخش عمدهش فقط این نبوده، اما این تأثیر عمده‌ای داشته.
درست.
و همینطور مصادیق دیگه، نمیدونم وقت دارید من به اونها.
من ازتون می‌خواستم خواهش کنم آقای دکتر حسینی، اگه امکان داشته باشه رو خط برنامه حضور داشته باشین. آقای دکتر موسویانم رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سواد رسانه ایرانم رو خط هستن. اگر براتون امکان داشته باشه روی خط برنامه تا جایی که میتونید حضور داشته باشید که بتونیم انشالله امشب از صحبت‌ها نتایج خوبی رو داشته باشیم. اگه اجازه بفرمایید من می‌خوام همین سوال رو، چون قبل از اینکه شما روی خط بید، آقای دکتر محمدی داشتن تو همین حوزه متولی فرهنگی داشتن صحبت میکردن. آقای دکتر محمدی که میشناسید دیگه، مدیر کل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، من خواستم همین سوال رو در واقع از منظر آقای دکتر محمدی هم در واقع بدونیم چه جور هستش. اگر امکان داره آقای دکتر حسین رو خط باشید ممنونتون میشم. لطف میکنید. ببخشید آقای دکتر محمدی، صحبت های دکتر حسینی و آقای دکتر موسویان رو شنیدید. آقای دکتر حسینی اعتقاد دارن که با توجه به حجمه های سنگینی که روی کشور ما وجود داره، این موازی کاری ها در واقع، حالا شاید به نوعی استنباط من از صحبت های دکتر حسینی بر این بودش که اگه کانالیزه شدن اینها در واقع اون خط بندی ها درست انجام بشه، این موازی کاری ها آنچنان بد هم نیستش، کار خوبی هستش. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سند بالادستی ارائه میده و دستگاه متولی این رو اجرا میکنن. میخواستم نظر شما رو تو این زمینه در واقع جویا بشم.
بله، من این نکته رو اشاره بکنم که نقش مهندسی فرهنگی تقریبا 33 جلسه در صحن شورا طرح شد از سال 90 تا سال 93، یعنی سال 93 آبان ماه سال 93 آخرین در واقع اصلاح نقش مهندسی فرهنگی بود که تصویب شد، نهایی شد. و
سال 93
بله آبان ماه سال 93 یعنی عملا 5 ساله این سند تصویب شده ولی خب اجرا متاسفانه
92 آقای
نه 93
نه ببینید 92 ابلاغ شده رئیس جمهور
نه بعد از اون دو مرتبه آقای دکتر اصلاح شد
مجدد مطرح شده باشه بله در شورای انقلاب
ابلاغ شد ولی بعد از اون دو مرتبه اصلاحاتی در این صورت گرفت در 33 جلسه سال 92 همونجور که میفرمایید 24/7/92 8/11/92 تا 28/93 این موضوع در صحن شورا مطرح شد و دو مرتبه توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ شد در سال 93. این نکته مهمی که آقای دکتر حسینی هم اشاره کردن درسته که واقعا در فرهنگ یک قرارگاه اصلی فرماندهی داره تحت عنوان شورای انقلاب فرهنگی، منتها دستگاه‌های مختلفی در عرصه فرهنگ به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر می‌ذارن. برخی ها اصلا عنوانشون فرهنگیه، مثل وزارت ارشاد، سازمان فرهنگ و ارتباطات در عرصه بین‌الملل، سازمان تبلیغات و تعداد بیش از 50 دستگاه فرهنگی در واقع الان مستقیما دارن کار فرهنگی میکنن که خب در اینها موازیکاری دیده میشه و برخی از کارا میمونه رو زمین.
بله بله دقیقاً صحبتون دقیقاً همین قسمت هست.
مثلا عرض میکنم بله. در عرصه معرفی پیام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران ما میبینیم در عرصه بین‌الملل ما خیلی ضعیف کار کردیم و این نقطه ضعف جمهوری اسلامیه که یه رئیس جمهور کشوری میاد تو ایران در تهران یه گشتی میزنه میگه اه ایران اینه، تعجب میکنه رئیس جمهور یه کشور و شما انتظار دارید مردم عادی اون کشور مثلا ایران رو بشناسن. این نشون میده که ما واقعا خیلی ضعیف تو زمینه
دیپلماسی فرهنگی در واقع دکتر
من یه مثال زدم یه مثال زدم. از اون طرف ما دستگاه‌های اقتصادی داریم که آثار فرهنگی داره کاراشون. وزارت اقتصاد اصلا پیوست فرهنگی که تصویب شد و در برنامه پنجم ماده دوی در واقع برنامه پنجم پیوست فرهنگی شد به خاطر اهمیت تأثیر فرهنگی فعالیت‌های اقتصادی بود که دولت رو موظف میکنه تمام طرح‌های فرهنگی تمام طرح‌های بزرگ و کلان اقتصادی باید پیوست فرهنگی داشته باشن. یعنی ببینید میاد اصلویه ساخته میشه چه آثار فرهنگی اجتماعی تو اونجا وارد ایجاد میکنه، یا اگر یه تکنولوژی بزرگ علمی میاد در کشور میخواد یا فناوری میخواد در کشور پیاده بشه چه آثار فرهنگی باید داشته باشه. متاسفانه تو این زمینه هم ما خیلی ضعف داشتیم، یعنی من خبر ندارم که یک طرح کلانی رو ببرن براش بر اساس ماده دوی سازمان برنامه بودجه است. یعنی قانون میگه سازمان برنامه بودجه بایستی پیوست فرهنگی دستگاه ها در واقع طرح‌های بزرگ رو بیاره و تصویب بشه. این متولیش روشنه و این هم خب متاسفانه ما درش خیلی ضعیف، یعنی خیلی ضعیف که اصلا ما عملیاتی نداشتیم. از برنامه پنجم توسعه دارم عرض میکنم، تو برنامه ششم که دائمی شد ولی هنوز متاسفانه ما یک مورد هم اجرای این قانون رو شاهد نیستیم. پس دستگاه‌های اقتصادی هم آثار فرهنگی بزرگی دارن در جامعه. میایم تهران شمال رو جاده‌اش رو می‌سازیم، چه اثری بر فرهنگ و در واقع مسائل اجتماعی مردمی که در این مسیر حضور دارن یا مردم شمال فاصله‌شون با مردم تهران نزدیک میشه، چه آثاری رو ما رو اونا داریم و اونا رو ما دارن و اینا باید بررسی بشه. نمیخوام بگم
داشتن متولی در واقع متولی خاص رو این وسط شما تاثیرگذار میبینید.
بله الان
پیوست فرهنگی بله. موضوع خیلی مهمی هستش تو
بله. پروژه. اگر پیوست فرهنگی بله. رو متولی کسی که اسمش در قانون برده شده همت بکنه و بیاد مایه بذاره به قول به زبون ساده بگه آقا نه الا و بلا تمام طرح‌های کلام باید پیوست داشته باشه، پیوست فرهنگی داشته باشه، خب این به اجرا میرسه. الان توی در واقع ستاد راهبری و هماهنگی اجرای مهندسی فرهنگی این گونه تعریف شده که دستگاه ها بایستی چه دستگاه های فرهنگی چه دستگاه های غیر فرهنگی، ستاد کل نیروهای مسلح و نیروهای مسلح هم تأثیر فرهنگی هم دارن و هم میذارن و دستگاه اقتصادی هم همینجور، دستگاه فرهنگی هم دارن. یه سری دستگاه های محوری فرهنگی تعریف شدن و یه سری دستگاه های همکار بر اساس موضوعات که در موضوعات که در این نقشه مهندسی تعریف شده. بله. که آقا فلان دستگاه مثلا وزارت ارشاد یا سازمان تبلیغات، مثلا سازمان تبلیغات تو حوزه قرآن محوره، وزارت ارشاد تو حوزه یه حوزه دیگه محور میشه، دستگاه های همکار رو در واقع خواهیم داشت. یه نگاه این بود که ما مثلا تو حوزه آموزش بیایم وزارت علوم رو محور بکنیم، ولی آخه تو حوزه آموزش که فقط وزارت نفت شما هم تو حوزه آموزش ورود داره، تو حوزه پژوهش ورود داره، تو فرهنگش هم ورود داره و وزارت جهاد کشاورزیمون هم همینجور. لذا گفتم که آقا باید یه ستادی باشه که متولیای اصلی باشن و دستگاه‌های همکار بر اساس موضوع. این مدلیه که الان تعریف شده کار بره جلو و نقشه
اثر بخش میدینید آی دکتر این مدل
هم افزار میشه. ببینید قطعا شما وقتی که دستگاه‌های فرهنگیتون میان میخوان برنامه 5 ساله و سالانه طبق مهندسی فرهنگی، نقشه مهندسی فرهنگی ارائه بکنن، برش 5 ساله و 1 ساله درست. میگن آقا شما تو این نقشه 10 تا اولویت دارید. حالا بنده عرض میکنم اگر نگاه بکنید به توصیه های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، میبینید تعداد زیادی از این توصیه، 7 تا توصیه است، سبک زندگی توش هست، اخلاق بله. و معنویت توش هست، مبارزه با فساد، عدالت اجتماعی، اینا همه هست بله. تو این سند هم هست، سند مهندسی فرهنگی
درست.
ما این محورهای مشترک رو در واقع احساب کنیم، بگیم آقای وزارت ارشاد، آقای سازمان تبلیغات، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بله. نفت، وزارت علوم بهداشت، آموزش پرورش که بسیار هم آموزش پرورش مهمه، بگو آقا شما
چرا این کار آقای دکتر چرا این کار انجام
میشه دیگه داره
الان
ببین
یعنی بعد از 5 سال این کار داره
متاسفانه دیر شده، ولی الان این مسیر راه افتاده که بگن آقا وزارت علوم شما بیا برنامه‌ت رو بر اساس این اولویت هایی که نام بردم بیایی شما برنامه بدید به ما. سازمان برنامه بود جمع میشینه و اونجا میگه بر اساس این اولویت هایی که تعیین شده و این جنبه توافق میرسن بودجه رو ما تخصیص میدیم. این جهت میده من عرضم تموم میکنم بل. این جهت میده برنامه های دستگاه های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی اجتماعی رو وزارت مثلا کشور خودش تاثیر بزرگ فرهنگ اجتماعی داره در اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی. این اون برنامه خودشون رو دارن اجرا میکنن، ولی جهت میده برای نزدیک شدن به اقداماتی که در اینجا تعیین شده و این خود به خود دستگاه ها رو سمت و سو میده به سمت برنامه 5 ساله و 1 ساله شون رو به سمت اجرای این سند.
ای دکتر صحبت ها رو همینجا نگه دارید. من میخواستم از آقای دکتر عیسی مراد یه سوالی رو بپرسم با توجه به مسائلی که الان مطرح شد. آقای دکتر حسینی عزیز پشت خط هستن، آقای دکتر موسویان دوست داشتنی پشت خط هستن و مسئله که آقای دکتر محمدی مطرح فرمودن، من میخواستم از نگاه روانشناسی ببینید آقای دکتر ما الان یک ستاد فرماندهی داریم تو حوزه فرهنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به صحبت‌هایی هم که مهمانان عزیز داشتن در واقع این خط‌های موازی که تو حوزه فرهنگی دارن هر کدوم یه بخشی از کار رو دارن در واقع پیش می‌برن، این هم گفتن که لازمه این فرایند هستش. من می‌خواستم از شما این سوال رو بپرسم که می‌خوام یک جواب تخصصی به این قضیه بدید. ما پیاممون رو به مخاطب، پیامی که از رسانه میخواد به مخاطب ارسال بشه، با توجه به صحبتایی که اول در واقع صحبتاتون شما فرمودید، میخواستم چه خاصیتی باید این پیام داشته باشه. ببینید پیام اگر یک مقدار توی این شرایط کنونی رسانه، جنگ رسانه‌ای که ما درش هستیم، اگر یک مقدار بالا پایین بشه و مخاطب برداشت‌های مختلف از در واقع خبری که داره بهش میرسه داشته باشه، یقینا خبر رو کنار میذاره و میره دنبال جایی که بتونه راحت تر در واقع اون دستاوردش رو براش داشته باشه. اینو میخواستم تحلیل جدی داشته باشین.
عرض به حضور. خب دوستان نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. حالا یه قسمت هایی از بحثای من ممکنه مستقیما به مباحث روانشناختی مرتبط نباشه، خب بالاخره یه کوچولو هم توزیع فرهنگ گام هایی برداشتیم به عنوان یک معلم دانشگاهی. ببینید ما وقتی که وظایف آحاد جامعه رو که رسانه به عنوان یک متولی میخواد انتقال پیام را انجام بدهد و اینها رو به مخاطبان برساند با اصول ویژگی‌هایی که قبلا اشاره کردیم، الا و لابد سه نکته ما بهش توجه بکنیم که اگر این اتفاق بیفته، به نظر من به عنوان یک کسی که سالها توسعه رفتارشناسی و روانشناسی و تشخیص و درمان و امثال هم دارم کار میکنم، تو حوزه‌های مدیریتی هم کم بیش بودیم، ببینید یک اشکال اساسی ما داریم. به نظر من ما محتوا زیاد داریم، مفاهیم زیاد داریم، اسناد تا دلتون بخواد داریم، نهادها و سازمانهای ماشاءالله زیاد متولی زیاد داریم. گیر کجاست؟
بله مشکل کجا هستش؟ بله مشکل کجاست؟
یه خود بذاری یخمون باز بشه، یه خود خودمانی چجوری
دقیقا
ببین درد جامعه ما چیه؟ آیا رسانه و نهادهای فرهنگی وقتی پیامشون رو انتقال میدهند، آیا مخاطبان ما آن را جذب و انطباق میدهند و درونی سازی میکنند یا نمیکنند؟ این سوال جدیه. خب کار سختی نیست. آمار و پژوهش ها بسیاری از اینها نشون میده که این چنین نیست. چرا نیست؟ محتوا که داریم در فرهنگ غنی بومی و دینی و جمهوری اسلامی اتفاقهای خیلی خوبی افتاد که از جنس دل مردمه. بنابراین به نظر میرسه که به نظر حقیر ما تو متدولوژی ایراد داریم، تو روش شناسی ایراد داریم. خب اگر نگاه غیر سیستمیک میخوایم نگاه بکنیم، تو متدولوژی حاکم میشه. چگونگی انتقال پیام به تناسب اون مخاطب های ما، تو متدولوژی ایراد داریم. ما ببینید مفاهیم ما مفاهیم غنی ارزشمند جمهوری اسلامی هست، اسلام هست، مبانی اعتقادی ما هست، مبانی فرهنگی ماست و مردم ما هم مردم دینداری هست و مردم فرهنگ مداری هست. فرهنگ مردم ایران قدمتش چند هزار ساله است، تعارف نیست. حالا چهار تا خطا اتفاق میفته خیلی نمیشه ریزگیری کرد. خب میخوام ببینم که پس گیر کجاست. استنادات داریم، یک عالم یالا بفرمایید ایوان شو، یک عالم مفاهیم رو پس ما داریم. دقت بفرمایید، پس ما یک ظرفی داریم به نام مفاهیم، محتوا و آنچه که از دل فرهنگ بومی و دینی ما داره در میاد. همه اعتقاد داریم چیز کمی نداریم. صدا و سیمای ما، شورای عالی انقلاب فرهنگی ما، دانشگاه های ما، مدارس ما، ارشاد ما و ها کذا الازالک. درست شد؟
مده.
بعد عملیاتی شدن شما انتظار داریم. گاهی تئوری ها و مدل های قابل قبول و علمی که بتونه به ما کمک بکنه که این فرهنگ ما بتونیم خوب انتقال بدیم، دچار ایراد هستیم. خب پس بنابراین اینجوری به موضوع نگاه کنیم. اگر آسیب شناسانه نگاه بکنیم که ببینیم درد کجاست، کار سختی نیست. پژوهش چشم گویا و بینای هر کاریه در هر جامعه ای. پژوهش ها چی میگن؟ خب خیلی سخت نیست. ببینیم آیا این محتوای خوشگل و جالب و جاذبه دار و نمیدونم جانانه اونجوری که ما دلمون میخواد اتفاق میفته یا نه. به نظر میرسه که یکی از اون نهادهایی که میتونه این کار رو خیلی خوب، مفاهیم رو انتقال بده، خب رسانه است، رسانه‌های رسمی. خب ما یک عالم بازدار
صحبت ها آی دکتر موسویان عزیز، آی دکتر حسینی دوست داشتنی، ممنونتون میشم شما هم وارد این بحث بشید.
اگر اجازه بدید من یک کوتاه نکاتی رو بگم،
خواهش می‌کنم،
برنامه دیگه دارم، عذرخواهی می‌کنم. اگر اجازه بدید من راجع به همین نکاتی که آی دکتر اشاره کردن که این پیام‌های زیبایی که ما داریم و مضامین بلندی که داریم چرا اینها منتقل نمیشه به خوبی، من هم یک تکمله‌ای بر بیانات آقای دکتر داشته باشم اگه اجازه بدید. ببینید بحث این که پیام باید در یک فرم و قالب زیبا ارائه بشه، جذاب باشه، این که درباره قرآن داریم که ظاهر او عنیق و باطن او عمیق، این باطن عمیق و ژرف اگر در یک ظاهر زیبا ارائه نشه مردم رو مجذوب خودش نمیکنه و بر همین مبنا مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که هر ایده، هر فکر، هر اندیشه باید در قالب هنر تجلی